بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 290 سطر سوم. جلد دوم شوارد. جلد سوم شوارد. و اورد صاحب المحاکمات علیه ان المحدد لا یحدد سایر الجهات بل جهات الحرکات الطبیعیه، فالوقوع فی سایر الجهات لا یستلزم الخروج. بر کلام خواجه قطب رازی سه تا اشکال وارد شده. کلام خواجه رو دیروز خوندیم. خواجه بیان کرده بود که محدد اول نه مرکب است از اجزاء مختلفه و نه مرکب است از اجزای متشابهه، یعنی هم بسیط است هم متصل و اجزای فرضی دارد، اجزای واقعی و خارجی ندارد. برای اثبات این که فلک یعنی محدد اجزا ندارد، چه اجزای مختلف و چه اجزای متشابه، دلیل مشترکی اقامه کرد. دلیل این بود که اگر اجزا داشته باشد، این اجزایی که در سخن او هستند با اشیایی که در جوف او وجود دارند رابطه‌ای برقرار می‌کنند، نسبتی بینشون برقرار می‌شود. زیرا این جزء که در سخن فلک است نسبت به اون شیئی که در جوفشه یا بالاست یا پایینه یا دست راست یا دست چپ یا جلوس یا عقب، بالاخره یکی از این جهات رو دارد، یکی از این نسبت‌ها رو دارد. اگر اجزا این نسبت‌ها رو دارن، پس باید جهاتی قبلاً وجود داشته باشد تا این اجزا بتوانند متصف به اون جهات بشن. بنابراین خود این اجزا اون جهات رو تعیین نمی کنند، بلکه اون جهات موجودن و این اجزا به اون جهات متصف می شوند. بنابراین لازم میاد که اون جهات قبل از اجزا موجود باشند و اجزا هم قبل از فلک موجود است. پس لازم میاد که اجزا قبل از فلک، لازم است که جهات قبل از فلک موجود باشند، در حالی که ما فرض کردیم که جهات به توسط فلک موجود میشوند و معین میگردند. بنابراین اگر فلک دارای اجزا باشه، خود فرض لازم میاد. به بیانی که دیروز توضیح داده شد، الان با این بیان اجمالی تمام مطالب دیروز تقریبا به طور خلاصه گفته شد. صاحب محاکمات یعنی قطب رازی بر خواجه سه تا اشکال وارد میکنه که من این اشکال ها رو یکیشو میخونم بعد جواب میدم. دو مرتبه دومی و جواب دومی، بار سوم سومی و جواب سومی. سه تا اشکال ها رو مرحوم الهی که پشتر هم میره، سه تا جواب رو پشتر هم میره، ولی من جداشون میکنم. اشکال اول قطب رازی اینه که شما اجزاء موجود در سخن فلک رو با اشیاء موجود در جوف فلک ملاحظه کردید و بینشون نسبت برقرار ساختید. این نسبت ها چیه؟ این نسبت ها میتواند یمین باشد، میتواند یسار باشد، قدام باشد، خلف باشد. یعنی اینطور که این جزء فلک نسبت به این شئی که در جوف فلک است دست راست قرار گرفته، یا دست چپ یا جلو یا آخر. این چهار تا جهت ممکنه برای اجزای فلک باشد، یعنی اجزای فلک نسبت به اشیایی که در جوفشه ممکنه یکی از این چهار حالت رو داشته باشه، یکی از این چهار تا نسبت رو داشته باشه. پس این جهات برای اجزای فلک امکان داره و عیبی نداره که این جهات یعنی یمین، یسار، قدام، خلف اینها قبل از اجزای فلک و در نتیجه قبل از خود فلک موجود باشند و فلک اینا رو تعیین نکنه، چون ما فلک رو که محدد این جور جهات نگرفتیم، ما فلک رو محدد جهات طبیعی قرار داریم، یعنی محدد فوق و تحت، همین محدد یمین و یسار و قدام و خلف قرارش ندادیم. حالا اگر اجزای فلک محکوم باشن به اینکه یمینن، یسارن، قدامن، خلفن و نتیجه گرفته شود که این قدام و خلف و یمین و یسار جهاتی هستن که قبل از اجزای فلک موجودن، هیچ اشکالی پیش نمیاد، خلف فرضی پیش نمیاد. شما فرض نکرده بودیم که این جهات رو اجزای فلک یا خود فلک تعیین میکنه. حالا این اجزا قبل از فلک هم باشه و به وسیله فلک تعیین نشه، این جهات قبل از فلک هم باشه و به توسط فلک تعیین نشه، هیچ اشکالی پیش نمیاد. اون جهات طبیعی است که ما گفتیم فلک تعیینش میکند، اونا رو ما سعی کنیم که قبل از فلک یا قبل از اجزای فلک موجود نباشند و این جهات دیگر مثل یمین و یسار که اشکالی نداره قبل از فلک موجود باشه. این اعتراض به خارجه میکنم. این اعتراض خوب دقت بکنید، ببینید که کنهو قطب رازی قبول داره که اون جزی از فلک که فوق شیعی در جوف فلکه یا اون جزی از فلک که تحت شیعی در جوف فلکه، این دوتا اگر باشند خودفرد درست میشه. یعنی اگر بعض اجزای فلک رو متصف کردیم به فوقیت و بعضی رو به تحتیت، خلف فرض لازم میاد. اتصاف اجزا به یمین و یسار و قدام و خلف مستلزم خلف نیست، اینو قبول داره که چون فلک تعیین کننده فوق و سفله، اگر اجزاش متصف به فوق شوند یا اجزاش متصف به سفل شوند، خلف لازم میاد. یعنی لازم میاد که فوق و سفل قبل از اجزا باشند تا اجزا رو متصف کنند و در نتیجه لازم میاد که فوق و سفل قبل از فلک باشند و به وسیله فلک تعیین نشوند، این میشه خلف. اما در مورد یمین و یسار اشکالی پیش نمیاد. چرا؟ چون که یمین و یسار رو که فلک تعیین نمیکنه یا اجزای فلک تعیین نمیکنه. حالا اگر یمین و یسار قبل از اجزای فلک موجود بودن و در نتیجه قبل از خود فلک موجود بودن، هیچ اشکالی پیش نمیاد، اینو قبول داره. یعنی به خواجه تقریبا داره اینطوری اشکال میکنه، چرا مطلق عرض زدی؟ چرا مطلق جهات مطرح کردی؟ چرا فوق و سفل تنوار مطرح کردی؟ نمیشه بگیم قطب رازی فقط در اجزای فلک نسبت به اشیاء درون فلک یمین بودن، یسار بودن، قدام بودن و خلف بودن رو قبول داره، فوق بودن و تحت بودن رو قبول نداره. نمیشه اینو گفت. قطب رازی میدونه که بعض اجزا فوق قرار میگیرن، بعض اجزا سفل قرار میگیرن. مدعیه که بعض اجزا یمین قرار میگیرن، بعض یسار، بعض قدام، بعض خلف. پس چون قبول داره که هر شیش نسبت میتواند برای اجزای فلک باشه و قبول هم داره که در دو نسبت که فوق و سفل است اشکال پیش میاد، باید گفت که نمیخواد حرف خواجه رو به طور مطلق رد کنه. میخواد حرف خواجه رو در این بخشی که یمین و یسار و قدام و خلف سفل میکنه در اونجا میخواد رد کنه، نه مطلق رد کنه. لذا مرحوم لاهیجی در جواب بیان میکنه که تمام اجزای موجود در سخن فلک نهم همه فوقند، سفر هم نداریم، اون چهار دیگر هم نداریم، همه فوقند. و درست هم میگه هر جای محیط رو نگاه کنید فوقه، اینه قبلن هم گفتیم، از ابن سینا هم نقل کردیم، همه جای محیط فلک نهم همه جا شد، مرکز سفره و ما الان مرکز رو مورد توجه قرار نداریم. بحث ما در سخن محیطه، اجزای موجود در سخن محیط رو با اشیاء موجود در جفت داریم میسنجیم، کاری به مرکز نداریم. لذا اصلا سفر و تحت از بحث ما کلن بیرونه. بحثی که ما داریم در اجزای اون محیط، اجزای محیط هم همشون فوقه. چرا؟ چون همه نقاط محیط فوقه، پس اجزا همه فوقه. شما اینو میگید یمین، اونو میگید یسار، اونو میگید قداب، اینو میگید خلق، همه اینا که شما دارید اسم مختلف رو میذارید همشون فوقه. این جوابیست که مرحوم لایجی میده، بعد اضافه میکنه. خب اگر همشون فوقه، پس همشون دارن فوق رو تعیین میکنن، یا به عبارت بهتر تعیین میکنن خوب نبود، عبارت خوبی نیست، همشون دارن متصل به فوق میشن. این باید گفت، نگفت همشون دارن فوق رو تعیین میکنن، همشون دارن متصل به فوق میشن. پس قبل از خودشون باید فوقیتی باشد تا اونا متصل به فوق بشن. فیلزم که فوق قبل از این اجزای فلش باشد و در نتیجه قبل از خود فلش باشد، پس فلش نمیتواند محدد فوق بشه، چون قبل از اینکه او بخواد محدد بشه فوق حاصل شده، کلف فرد لازم آمد. علاوه بر این اشکال دیگر یا مرحوم لایجی وارد میکنه، علاوه بر این اینو دقت کنید، اشکال دیگر شو این اجزایی که الان همشون فوقند، یکی فوقی قرار گرفته که نزدیک به محدب این کره است، یکی فوقی است که نزدیک به مقعره، فوقها جاهاشون فرق میکنه، یکی فوقی است که وسطه، مثلا نه نزدیک به محدب نه نزدیک به مقعره، این جاهای مختلف داره. خب اگر اجزا متشابه باشن نه مختلف، اگر متشابه باشه سوال میشه که چرا اون رفته بالاتر، این رفته وسط، این رفته پایین تر، هر سه فوقن، چرا فوقهای مختلف رو اشغال کردن؟ متشابه هم فرقی نمی کنن. اگه مختلف بودن خب میتونید بگید اقتضای طبیعت، اما اگر همه متشابه هم که خواجه بحث متشابه هم مطرح کرده، اگه همه متشابه هم چرا همشون رفتن، چرا همشون توی یه جا نرفتن، جاهای مختلف رو اشغال کردن، جاهای مختلف از فوق رو اشغال کردن، مخصص چی بوده؟ مخصصی وجود نداره. وقتی مخصص وجود نداره، اینجا رو توجه کنید، وقتی مخصص وجود نداره امکان حرکت برای اون بالاتری و انتقالش به یه خود پایین‌تر هست، چون جاش که محفوظ نیست که، اگر اختصاص داشت جاش محفوظ بود، اختصاص نداره، چون اختصاص نداره ولو حرکت نکنه، ولی امکان حرکت که داره، اونی که در نزدیک محدبه امکان داره حرکت کنه بیاد نزدیک مقعر، اونم که نزدیک مقعره امکان داره حرکت کنه بره نزدیک محدب، امکان حرکت براش هست. امکان حرکت یعنی چه نوع حرکتی؟ حرکت مستقیم، اونجایی که حرکت دورانی نیست که، حرکت مستقیم. اگر حرکت مستقیم باشه باز از جهت دیگری دو مرتبه فوق و سفت درست میشه. قبل از اینکه فلش بخواد حرکت کنه، قبل از اینکه فلش بخواد تعیین کنه فوق و سفلو، خود اجزایش حرکت مستقیم میکنن، حرکت مستقیم به فوق یا به سفلی که قبلا موجود بوده. پس بازم یه خلف ورز دیگه لازم آمد، این یه بیان دیگه است برای مطلب. مثلا بیان اول این بود که همه جای فلش فوق، فوق است نسبت به اشیا، نسبت به اشیا که در درونشن، از فوق رو ما وصف این اجزا قرار دادیم. بنابراین قبل از این اجزا باید این وصف باشه، وقت لازم نیست قبل از اجزا فوق باشد، یعنی قبل از فلک فوق باشد و فلک دیگه محدد فوق نباشه. این بیان اول بود. بیان دوم اینه که همین اجزا که الان هستن که همشون فوقن، چون متشابهند نباید جاهای اختصاصی داشته باشن، هر جای این سخن فلک براشون کافیه. چی شد که یکی رفت اون بالاتر یکی آمد پایین تر؟ همه تو سخنن ولی یکی بالای سخن یکی پایین سخن، چرا اینطور شد؟ مخصصی وجود نداره، اختصاصی وجود نداره، بنابراین اونی که بالاست میتونه بیاد پایین، اونم که پایینی میتونه بره بالا، با حرکت مستقیم هم میتونه جا به جا بشه. نمیگیم جا به جا میشه، نمیگیم امکان جا به جایی داره. به همین کافیه. امکان حرکت که داشته باشه، امکان حرکت مستقیم یعنی امکان حرکت به فوق یا امکان حرکت به تحت. پس معلومه که فوق و تحت موجوده، که این اجزا امکان حرکت به سمت فوق و تحت داره. وقتی فوق و تحت قبل از این اجزا موجود بود، پس قبل از فلش هم موجوده، در نتیجه فلش معتد فوق و تحت نشد. پس دو تا اشکال در قطب رازی وارد کردیم. یک اشکال این که همه این اجزا فوق هست، یک اشکال این که این فوقا هم جهت خاص ندارن، قابل حرکت به سمت بالا پایین هستن. من هم اشکال اول قطب رازی رو گفتم، هم جوابی که مرحوم لایتی آورده ذکر کردم. تشابه در نسبت که دیروز خوندیم، تشابه در نسبت که دیروز توضیح دادم. ببینید ما در مکعب اجزا رو به هم نسبت دیدیم، تشابه هم ندارد. میگیم اون سطح فلان سطح مکعب فوق، فلان سطح دیگه تحت، یا مثلا این زاویه در طرف یمینه، اون زاویه در طرف یساره. اجزا رو که زوایا هستن یا سطوح هستن یا قطعات هستن، به قطعات فرضی البته، اینا رو میبینید که به هم نسبت میدیم، نسبت های مختلف. ولی در مثل کره، در مثل کره دیگه نسبت ها مختلف نیست، نسبت ها متشابه. یعنی نسبت این جزء به اون جزء برابر با نسبت این جزء با جزء دیگه است. اینطور نیست که یکی فوق دیگری باشه. اگر از شما کره رو تیچه کردید، اجزای واقعی پیدا شد، یکی فوق دیگری میشه. اما چون کره یک پارچه است، اجزای فرضی فرضاً یکی بالاست یکی پایینه، واقعا اجزایی نیست. وقت نسبت اجزای فرضی به هم متشابهه، یعنی هیچ کدوم نسبتاشون با نسبت دیگری فرق نمی کنه. هر نسبتی که اون داره اینم داره، دیگه نمیشه گفت این فوق و اون تحت، مگر اجزا رو واقعا جدا کنید، وقتی یکی میشه فوق یکی میشه تحت. اما اگر اجزا متشابه باشن و متصل، دیگه شما فوق و تحتی ندارید، نسبت ها یکسان. مگه تو فرضتون نسبت رو عوض کنید؟ نسبت واقعی یکسانه، تو فرضتون نسبت عوض میشه. یعنی شما یه قطعه رو از بالا میکنید، یه قطعه رو از پایین میکنید، کنده نیست، شما میکنید تو فرضتون. وقتی میگید اون قطعه بالایی بالاست، اون قطعه پایینی پایینه، تو فرضتون دارید این کارو میکنید. ولی توی واقعیت نسبت مختلفی برقرار نیست، همش با هم فرق. این من دیروز احتمالا توضیح دارم، حالی آدم نیست به این حد یا کمتر. صفحه 290، این صفحه سبون. و اورد صاحب المحاکم، صاحب المحاکمات علیه، یعنی بر خواجه. از کدام این ایراد بر خواجه است؟ دیروز گفتم ایراد بر خواجه است، ایراد بر مصنف نیست. مصنف متنی در این فصل داشت که خواجه اون متن شرح داده بود. محاکمات بر متن ابن سینا اشکال نداره، بر شرح خواجه اشکال داره. علیه یعنی بر خواجه، نه بر ابن سینا. صاحب محاکمات بر خواجه ایراد کرده، سه تا ایراد. ایراد اول، ان المحدده لا یحدد سایر الجهات را، بلکه تعیین میکند محدد حرکات جهات، حرکات طبیعی یعنی فوق و سفل، حرکات طبیعی یا به سمت فوق یا به سمت سفل. پس جهت حرکات طبیعی یا فوق یا سفل، این محدد این فوق و سفل رو تعیین میکنه. فل وقوع، فل وقوع یعنی وقوع اجزا، وقوع اجزاء موجود در سخن این محدد، وقوعشون در سایر جهات، یعنی یمین شدنشون، یسار شدنشون، خدام شدنشون یا خلف شدنشون. لا یستلزم الخلف، مستلزم خلف یعنی مستلزم تقدم جهت بر محدد جهت نیست. چون یمین و یسار و خلف و قدام رو این فلک تعیین نمی کرد، این فلک محدد اونا نبود، پس عیبی نداره که اونها قبل از اجزای فلک و قبل از خود فلک موجود باشن و اجزای فلک به اونها متصف بشه. اونی که عیب داره اینه که فوق و صفر قبل از اجزای فلش باشن، ولی یمین و یسار و قدام و خلف قبل از اجزای فلش باشن اشکالی نداره. از وقوع اجزا در صاحب جهات یعنی در یمین و یسار و قدام و خلف مستلزم خلف نیست، وقوع اجزا در فوق و تر مستلزم خلفی. خب البته عرض کردم خود قطب رازی میدونه که بعض اجزا واقعی میشون در جهات طبیعی در خود در فوق و تحت، اشکال خواجه در اونها وارده، اشکال خواجه در اونها رو نمیخواد رد کنه، اشکال خواجه مطلق بود، ایشون میخواد مطلق رد کنه. میگه نگو که در همه اجزایی مشکل هست، در اجزایی که یمینن یا یسارن یا قدامن یا خلفن این اشکال نیست، اشکال فقط در اجزایی است که در فوقن یا در تحتن. چرا اشکال به طور مطلق گفتی؟ اشکال به طور مطلق نباید میگفتی. این حرف قطبه، اشکال اول قطبه. جواب توجه کنید،
شما هر چند که از جوابی فرض کنید که مرازم این که بخصت داشته باشه هر چیه یمین داره طبیعاً انسان داره فوق داره.
ببینید جواب شما یا برمیگرده به جواب مرحوم لایدی یا اگر برنگرده ما ازش بیمیازم، چون در مسئله دومه. مرحوم لایدی میگه که همه این جهات فوق هست، شما میفرمایید اگرم یمین باشه براش فوقی میتونیم تصور کنیم. عرض میکنم این جواب شما اگر به جواب لایدی برنگرده معناش اینه که بعد از جواب لایدی است. لایدی میگه همه اینها فوق هست، شما میگید اگرم فوق نباشد فوق دارند. خب جواب شما بعد از جواب لاهیجی است و مسئلهش بعد نوبت به اون نمیرسه، یعنی لاهیجی جواب میدهد قبل از اینکه شما جواب بدهید، پس نوبت به جواب شما نمیرسه. جواب شما یا باید ارجاع بدین به جواب لاهیجی یا باید مورد حاجت حسابش نگیرید. بله نه، ایشون دارن میگن که هر جا یمین بود فوقیت هم باید باشه، نه اینکه فوقیت به خاطر یمین بودن درست میشه. اگر یه چیزی یمین داشت فوق هم بده.
نه خدا همون یه جهات طبیعی بعد از اینکه جهات طبیعی تن شدن به وجود میان، اینو به طبیعی ها وجود میان.
ما اصلا در اینجا بود بحث در این نداریم که جهات غیر طبیعی چطوری وجود میان، مسلم جهات غیر طبیعی بعدا میوجود میان با مقایسه من و شما موجود میان. یعنی یمین یساری ما در خارج نداریم، من شما باید خلق بشیم اعتباری بکنیم که یمین یساری درست میشه، ولی چون بحث ما نبوده مرمون. چون بحث ما نبوده بهش نپرداختیم، یعنی بحث ما در این نبود که یمین یسار چه باید متولد بشه. بلا قطب رازی میتونست بگه یعنی کسی ممکن بود بر قطب رازی اشکال کنه، لاهیجی بر قطب رازی اشکال کنه که یمین یسار بدتر از فوق و تحتن. شما میگید یمین اثر اگر قبل از اجزای فلش باشن اشکالی نداره، چون فلش تعیینش نمی‌کنه، در حالی که اشکالش بیشتره. یمین اثر بعد از فوق و تحت درست میشه، اگر یمین اثر بخواد قبل از اجزای فلش باشه فوق و تحت باید چند درجه قبل‌تر باشه و اشکال قوی‌تر میشه. ولی ما وارد اون بحث نشدیم، مرحوم لایدی وارد اون بحث نشد، نفرمود که یمین اثر بعد ها ما متولد میشن. چرا نفرمود؟ چون مورد بحثش نبود، اون کاری به یمین یسار داره، میخواد هر وقت متولد بشه بشه. و جواب عن الاول این است که تمام این اجسامی که اجزاء فلک نهم به حساب میان و در سخن فلک نهم هستند، یکون و واقعتن فی جهت فوق نسبت به اون اشیایی که در جوف این فلکن، همه این اجزا میشن فوق، نه بعضی بشه فوق بعضی بشه تر بعضی بشه یمین بعضی جسا بعضی خلق بعضی قد قدا لحن نجمی از سلکل جهات فوقون، همه اون جهاتی که تو محیطن فوقن. اینو ما قبلا هم گفتیم، هر جزئی که تو محیطه، هر نقطهی که در محیطه، همه جز همه فوقن. از ولا مخصص داره اشکال دیگری وارد میکنه بر گوج. تا این قبل از ولا مخصص اشکال وارد کرد، گفت همه این جهات فوق هست، همه این اجزا فوق هست، جهات اشتباه بود، همه این اجزا فوق هست. پس متصف به فوق شدن، پس باید فوقیت قبلشون باشه، پس اونا تعیین کننده فوقیت میشن. اشکال برای شدی؟ این حرف خواجه تمام شد، اشکال برای خود خواهد شد. خواجه هم همینه میگفت، میگفت همه اجزا فوقن، پس باید قبل از اینکه اجزا بیان فوقیتی باشه. خواجه هم همینه میگفت، پس اشکال خود وارد نشد که بعضی اجزا یمینن بعضی یسارن، نه هیچ کنون که یمین یسار نیستن، همه شون فوق. جواب اشکال محاکمات تا اینجا داده شد، از ولا مخصص مطلب دیگری است، یعنی اضافه بر مطلب قبل داری میگه که این اجزایی هم که تو محیط فلک قرار گرفتن، تو سخن محیط قرار گرفتن، این اجزا هم ملاحظه بکنید بعضی هاشون فوق بعضی هاست، در حالی که مخصصی برای جایگاهشون نیست که بگیم اونی که نزدیک محدب قرار گرفته جاش اختصاصا اینجاست، اونی که نزدیک مقعر قرار گرفته جاش اختصاصا اینجاست و نمیتونن جاشون رها کنن، این چنین نیست، مخصصی وجود نداره. چون مخصص وجود نداره هر یک میتونه جاش رها کنه و رها کردن به حرکت مستقیمه و حرکت مستقیم به سمت فوق یا به سمت صفر، پس بازم فوق و صفر قبل از این اجزا موجود، که این دوباره اشکال تأکیدی است. ولا مخصص لکون واحد من الاجسام المتشابهه فی واحد من الجهات دون آخر، منها یعنی من الجهات، مخصصی نیست که یکی از این اجسام متشابهه در یکی از این جهات باشد در جهت دیگه نباشه، یعنی در جهت مثلا فوق باشه در جهت این فوق باشه در جهت اون فوق دیگه نباشه، یعنی در نزدیک محدب باشه در نزدیک مقهر نباشه، مخصصی نیست. اونی که نزدیک محدب میتونه تو نزدیک مقهر باشه، اونی که نزدیک مقهر میتونه نزدیک محدب باشه، مخصصی نیست که بگه تو این جهت بمون دون اون جهت، بلکه این میتواند هم تو این جهت بماند هم تو اون جهت برود، هر دوش میتونه اگر با شد مستقیم. این اشکال اول بود و جواب شد. تأثیر چی؟
تأثیر بعد نسبت به همدیگه قرار میشه، یعنی این که اگر خیلی خواب نباشد و آب باشد آب هم یه مطلب قرار میگیره، الان یه بر آب خودش کاری آب که یک تخنی داره، ما چونی سآل کنیم که این که پایینه به مرکز زندگیه و اون که نسبت به آب نباشه چه تأثیر داره که این روز بالاست و این روز پایین هم همه یک شما.
اینو قبلا ظاهرا بیان کردیم، مثلا من جاش یادم نمیاد ولی بیان کردیم که هوا و آتش مثلا هر دو سبکن، ولی آتش سبکتره، چون سبکتره میره روی آب، روی هوا، آب و زمین، آب و خاک هر دو سنگینه ولی آب خاک سنگینتره، لذا میره پایینتر و آب پایین نمیره، آب پایین نمیره، نه حالا خاک مانعش باشه، خودش مقتضی پایین رفتن نداره، خودش مقتضی پایین رفتن نداره تا اون حد که خاک رفته. البته در آب و خاکی خود سخت فهمیده میشه، در هوا آتش راحت‌تر فهمیده میشه، در آب و خاک همونطور که شما اشاره کردید اگه ما یه چاهی بکنیم به مرکز زمین وصلش کنیم، آب بریزیم تا مرکز، به نظر ما تا مرکز زمین میره، ما اینطوری فکر میکنیم، ولی گذشته ها میگفتن نه نمیره تا مرکز زمین نمیره.
مثال خود شیخ صادقی که اگر ما نایی داشته باشیم در مرکز بکنون سخت باید میگه کنیم، پس باید به صورت کره باشیم. مثال شیخ صادقی تا مرکز سال من اینجا نیست، سال اینه که این آب با اون سخنگه داره، چه شما چه سآل میکنید بکنید که این ذره ای که در آب قرار گرفته و ذره ای که در سطح آب که قرار گرفته بین چه اختصاصی
هست؟ نه این سوال شما بکنید، این سوال شما اون جواب دیگه داره، من سوالتون یه دیگه تصور کردم، تصور کردم میگید که آب و زمین اینطوره که اگر زمین برداریم آب یه جاشو میگیره، اینطوری من فکر کردم، حالا شما سوالتون یه دیگه شد یا چیز دیگه من فهمیدم که این قطعه از این قسمت از آب که روی دریاست با اون قسمت از آب که ته دریاست چه امتیازی داره؟ چی شد که اون قطع آب زیر دریا رفت زیر، اون قطع آب روی دریا آمد رو؟ هر جوابی شما در اینجا دادید ما در فلش میدیم، این شما دارید میپرسید، جوابتون رو قبلا داده بودیم، جواب این بود که یا قاصری این کارو میکند، یا اراده فاعل این کارو میکند، یا یه جواب دیگه هم داریم که تکون این شی در اونجاست. مثلا هوایی رو ما میاریم در این قسمت از آب میگذاریم، در حالی که میتونیم در روی همین آب در اون قسمت دیگه بذاریم. مثلا تو این اقیانوس میذاریم، میتونیم تو اقیانوس دیگه بذاریم، آوردیم گوشیم شو اقیانوس و تبدیل کردیم به آب، همونجا میگیزه پایین، همونجا مخلوط میشه با آب، نمیره تو اقیانوس دیگه. چرا؟ چون اینجا متکبر شده. خود همین تکبر در یه جای مخصوص خودش مخصص میشه یا مرجح میشد. این که این آب میتواند در این اقیانوس تشکیل شود، میتواند در اون اقیانوس تشکیل شود، این امکان ذاتیه. ولی بعد که شما تو این اقیانوس تشکیلش میدهید، کار شما باعث میشه که چون آب در اینجا متکبرن شده همینجا بمونه. سنگی رو شما سنگی رو از بالا میارید پایین، سنگی رو از بالا میندازید پایین، چون از این پنجره انداختید این قسمت زمین میاد، اگر میرفتید از اون اتاق دیگه از اون پنجره دیگه میداختید قسمت دیگه میاد پایین. این به خاطر اونیست که از همون جایی که انداختید همونجا میاد پایین. درسته؟ و شما میفرمایید اگر امکان حرکت بالا داره، اگر این آب زیری امکان دارد بیاید بالا و آب بالا امکان دارد برود زیر، پس معلوم میشه که این آب امکان حرکت مستقیم دارد و قبل از وجود آب فوق تحتی است. خب این که باشه اشکالی نداره قبل از وجود آب فوق تحت باشه، آب که محدد جهات نیست، قبل از فلش باید فوق تحت نباشه و قبل از وجود آب که فوق تحت باشه اشکالی نداره. فرازه شدی اشکال دوم باتو میخونم. اشکال دوم خودش رو توجه کنید. خود اینطور میگه: اولا خداوند اجزاء فلک رو میسازه. اگر فلک اجزا داشته باشه، ما معتقدیم که فلک اجزا نداره، اولا خدا فلک یک پارچه میفره، نه اجزای فلک بیافرینه بعد اینا رو کنار هم بذاره فلک یک پارچه درست بشه، بلکه از اول فلک یک پارچه میفره. این مال وقتیش که ما فلک رو یک پارچه بدونیم. اما کلام خواجه این بود که فلک یک پارچه نباشه، تیکه تیکه باشه. خب اگر تیکه تیکه باشه و اجزا داشته باشه، اجسام داشته باشه، خدا اولا اجسامشو میآفرینه. این اول. بعد با کنار هم قرار دادن این اجسام فلک آفریده میشه. فلک آفریده شد، محیط پیدا میکنه، مرکزی پیدا میکنه، فوق سفت اینجا متولد میشه. با فلک فوق سفت درست میشه. وقتی فوق سفت درست شد، اجزاء فلک متصف میشن به فوق سفت. پس اول دقت کنید، اول اجزاء فلکه، بعد خود فلکه، بعد جهاته، بعد اجزاء متصف به جهاته، بعد جهات، بعد اجزاء متصف به جهات. اجزاء متصف به جهات بعد از جهات هست، اما اجزاء تنها بدون اتصاف قبل از جهات هست. همین اجزاء غیر متصف در فلک رو می سازند. پس فلک هم قبل از جهات هست، قبل از جهات یعنی با جهات رو می سازند. توجه کنید، اول اجزاء ساخته می شند، بعد فلک، بعد جهات با فلک تعیین میشه، بعد اجزاء ذل جهات یعنی اجزاء متصف به جهات حاصل میشه. اجزاء متصف به جهات بعد از جهاته، ولی اجزاء با قطع نظر از وصفش قبل از جهات. پس اونی که لازم میاد تقدم جهات بر اجزاء ذل جهات هست، نه تقدم جهات بر نفس اجزاء. و این اشکالی نداره، اشکال نداره که جهت مقدم باشد بر اجزاء ذل جهت. اونی که اشکال داره اینه که جهات مقدم باشد بر خود اجزاء، که نتیجهش این میشه که جهات مقدم میشه بر خود فلک. اشکال اینجاست. و الا تقدم جهات بر اجزاء ذل جهت یعنی اجزاء متصف جهات اشکال نداره. اون چه که لازم آمد تقدم جهاد بر اجزاء ذل جهاد بود، اونی هم که ما بحث میکردیم تقدم جهاد بر خود اجزاء بود که لازم نیامد. اونی که مشکل سازه که تقدم جهات بر خود اجزاء لازم نمید، اونی هم که لازم آمد که تقدم جهات بر اجزاء زر جهاته، اون که مشکل ساز نیست. پس اونی که لازم آمد مشکل ساز نیست، اونی که مشکل ساز است لازم نمید. بنابراین اشکال کجاست؟ این حرف رتبه راستیست. اشکال دو و انهو لا یلزم شعرین است از این تصویری که شما کردید یا از این که فلک دارای اجزا باشد، لا یلزم جز تقدم جهات بر کون تلتل اجزا زوی جهاتن، تقدم جهات بر کون اجزا زوی جهات لازم آمد، اما تقدم جهات علا زوات تلتل اجزا لازم نیمد. لازم نیمد که جهات بر خود اجزا مقدم باشد، بلکه لازم آمد که جهات بر اجزای موصوفه مقدم باشد و اجزای موصوفه مورد بحث ما نبوده، خود جهات مورد بحث ما بود. اونی که مشکل درست میکرد تقدم جهات بر خود اجزا بود، نه تقدم جهات بر اجزای موصوفه. خواهد این حرف لاهی که این حرف قبول داره، قبول داره که جهات مقدم میشن بر اجزاء ذل جهات، یعنی بر اجزاء موصوفه، این قبول داره. ولی اینطور میگه، میگه آیا میتوانی بگویی که جهت را خود فلک ساخت و خودش هم بهش متصف شد؟ میتونی اینو بگی؟ این حرف غلطیه. شما داری اینو میگی، شما داری میگی اجزای فلک بعدم خود فلک جهت رو ساختن، بعدم خودشون به همین ساخته خودشون متصف شدن. این شدنی نیست. من وقتی فعلی انجام میدم به فاعلیت اون فعل متصف میشم، نه به خود اون فعل. متصف به خود فعل نمیشم. کسی چیزی بسازه متصف به همون چیز بشه، بله متصف به فاعلیت نسبت اون چیز میشه، ولی متصف به خود اون چیز نمیشه. معنا نداره که شما بگید که فلک جهات رو ساخت، اجزای فلک یا خود فلک جهات رو ساختن، بعد خودش رو متصف به همین جهات شد. شما دارید اینو میگید، این غلطه. از تصویری که شما دارید میتونید، تصویر غلطه. تصویر شما این بود که اول اجزای فلک، بعد خود فلک، بعد جهات، بعد اتصاف به جهات. این تصویر تو درست. تصویری که شما رو خلاص کرد از اشکال خارجی این بود. تصویر شما درست نیست، پس از اشکال خارجی خلاص نمیشید، اشکال خارجی وارده. اگر فلک بخواد داره اجزا بشه، اشکال وارد میشه. حرف خارجی تم. و ان ثانی، جواب ثانی اینه که لا معنا که جسمی تعیین کند جهتی را اولا، ثم یعنی ثانیا، به جای ثانیا گفته ثم. معنا ندارد که جسمی تعیین کند جهت رو اولا، ثم یعنی و ثانیاً خودش بشود ذات الکل جهت، و ذالک یعنی معنا نداشتن هم ظاهره. روشنه دیگه توضیح داره مطلب. اشکال سوم خطبه رازی، خطبه رازی میگه همین اشکالی که شما در فرض واقعی بودن اجزای فلک وارد شدید، در صورت فرضی بودن اجزای فلک نیز وارد است. یعنی شما فلک یک پارچه رو دارید، به قول خودتون فلک یک پارچه دارید، آیا می توانید این یک پارچه رو تیکه تیکه فرض کنید؟ بعد بگید یه تیکه از این تیکه ها به محدب نزدیکتره، یه تیکه به مقعر نزدیکتره. اونی که به محدب نزدیکتره بالاست، اونی که محدب نزدیک به مقعر نزدیکتره پایینه. پس آیا میتوانید شما در اجزای فرضی بالا پایین فرضی درست کنید؟ بله میشه درست کنید. خب پس باز اشکال وارد میشه، بازم دارید شما فوق و تحت درست میکنید قبل از فلک، بالاخره فلک رو دارید تجزیه میکنید به اجزایی، یا یه جزشو فوق قرار میدین، یه جزشو سفت قرار میدین. پس شما در فرض خودتون دارید جهاتی توی فلک درست میکنید؟ اولا دارید اجزا برای فلک درست میکنید، ثانیا این اجزا رو متصف میکنید به جهت. هر چی در اون اجزا واقعی گفتید ما در این اجزای فرضی میگیم. اگر شما اونجا رو اشکال دارید، اونجا رو باید اشکال کنید، در حالی شما در اجزای فرضی اشکال ندارید، پس در اجزای واقعی هم اشکال نکنید. مرحوم لایجی جواب میده، میگه در اجزای فرضی جهت فرضی لازمه و جهت فرضی کافیه، در اجزای واقعی جهت واقعی لازمه. جهت فرضی رو که محدد تعیین نمی کنه، ما داریم تعیین می کنیم. ما اجزا رو فرض می کنیم، بالا پایین بودن رو فرض می کنیم، پس ما یه فوق صفت فرضی درست می کنیم. اینه که فلک تعیین نمی کنه، این می خواد قبل از فلک باشه، می خواد بعد از فلک باشه، هیچ مهم نیست. اونی که فلک داره تعیین میکنه فوق سطح واقعیه، فوق سطح واقعی با جهات فرضی درست نمیشه، که با اجزای فرضی درست نمیشه. یعنی اجزای فرضی باعث نمیشن که فوق سطح واقعی قبلا موجود باشه، اجزای فرضی باعث میشن که فوق سطح فرضی قبل از فرض ما موجود. پس توجه کن اشکالی لازم بله، حالا دیگه منظورشون چی بوده خدا میدونه، ما خیلی خبر نداریم.
بعد
بله و انهو منقوزون این اشکال سوم قطب رازی بر خواجه است. انهو یعنی حرفایی که شما زدید و گفتید اگر اجزای واقعی داشته باشیم لازم است که جهات قبل از فلش باشند. ما نقض میکنیم، میگیم اگر اجزای فرضی هم داشته باشیم لازم است که جهات قبل از فلش باشند. مرحوم لایجی میفرماید که لازم میاد که جهات فرضی قبل از فلک باشه. خب جهات فرضی قبل از فلک باشه چه اشکالی؟ و انهو منقوزون به اجزای فرضی فلک، زیرا بعضی از این اجزا یعنی المحدد، یعنی محدد فلک الافلاک، فهو به ابعد من المرکز، و بعضی از این جهات فرضی یعنی المقعر و هو به اقرب من المرکز. ابعد من المرکز یعنی فوق، اقرب من المرکز یعنی که. پس این اجزا هم بعضی هاشون ابعد میشن یعنی فوق میشن، بعضی اقرب الی المرکز میشن یعنی تحت میشن. پس تو خود اجزای فرضی هم شما تونستید فوق و سفل رو تصور کنید. بنابراین اگر اجزای واقعی فوق شدن یا سفل شدن اشکال پیش آمد، اجزای فرضی هم اگر بخواد فوق و سفل بشن باید اشکال پیش بیاد، در حالی شما اجزای فرضی رو قبول دارید درش اشکالی نمی کنید، پس در اجزای واقعی هم نباید اشکال کنید. جواب اینه به ان ثالث، انه لا اختصاص للاجزاء الفرضیه بالجهات الا بالفرض. اجزای فرضیه اختصاص به جهات ندارن مگر بالفرض، یعنی فرض میکنیم برای این جزء فوقیت رو و این جزء رو اختصاص میدیم به فوقیت، برای جزء دیگر فرض میکنیم تحتیت رو و اون جزء دیگر رو اختصاص میدیم به تحتیت. این اختصاص به فوقیت و تحتیت از نوع فرض ما میاد، یعنی جهات فوق و تحت با فرض ما برای این اجزا درست میشه، و الا لولا فرض اینا اصلا اجزایی نبودن که یکی میخواد فوق باشه یکی میخواد تحت باشه، به خلاف اجزای موجوده که به جهت فرضی اکتفا نمی کنن اونها جهت واقعی میخوان. پس اگر ما اجزاء واقعی داشته باشیم باید جهت واقعی رو قبل از وجود اجزاء داشته باشیم، اشکال خاطر پیش میاد. اما اگر اجزاء فرضی داشته باشیم لازم نیست که قبل از اجزاء فرضی ما جهات واقعی داشته باشیم، بلکه قبل از اجزای فرضی باید از جهات فرضی داشته باشیم، اشکال پیش نمیاد. البته اصلا اشکال پیش نمیاد به خاطر اینکه جهات واقعی که به جای خودش محفوظه، ربطی به فرض ما نداره. ما این اجزا رو فرض میکنیم، جهات هم براشون فرض میشه. این اصلا چه اشکالی داره؟ فلک که نمیخواد جهات فرضی رو درست کنه که بگه حالا این جهات فرضی مقدمه یا مؤخره، اصلا کاری به فلک نداره. فلک میخواد اجزا، میخواد جهات واقعی درست کنه و جهات واقعی هم در صورتی که اجزا فرضی باشن به اجزا ربطی نداره، به اجزای فرضی ربطی نداره. پس اونی که در فرض لازم میاد، اونی که در فرض ما لازم میاد، تقدم جهات است بر فرض ما. یعنی جهات بر فرض ما تقدم پیدا میکنه، یعنی قبل از فرض ما واقع میشه، اما قبل از فلک واقع نمیشه. از مشکل این بود که این جهات بخوام قبل از فلک واقع بشن، ولی این جهات بخوام قبل از فرض ما واقع بشن هیچ مشکلی پیدا نمیشه. و در اجزای فرضی لازم است که جهات قبل از فرض ما حاصل باشن، نه لازم است که جهات قبل از فلک حاصل باشن تا اشکال پیش بیاد. پس اشکال شما با اشکال خواجه فرق میکنه. اشکال شما اصلا وارد نیست، اشکال خواجه وارده و اشکال شما نقضی بر خواجه به حساب نمیاد، چون اشکال نابارد که نمیتونه نقض قرار بگیره.
فرض یک چیزی باید قبلش
پیش فرض نمیتونه نیستی واقعیتش همین رو دارم از میکنم دیگه. اگه شما فرض میکنید که جهات که این اجزا هست قبلش باید جهات فرضی باشه، بفرمایید قبلش باید جهات واقعی باشه. قبل از فرض شما باید جهات واقعی باشه، نه قبل از فلک. مشکل اینه که قبل از فلک جهات واقعی رو قرار بدید. قبل از فرض خودتون جهات واقعی قرار بدید چه اشکالی داره؟ جهات فرضی رو قبل از فرض خودتون قرار بدید، جهات واقعی رو قبل از فرض خودتون قرار بدید، هیچ مشکل پیش نمیاد. مشکل اونجاست که جهات قبل از فلک قرار بگیره، اونجا مشکله. و با فرض شما که این امر وجود نمیاد، این امر مشکل به وجود میاد. پس اشکالات قطب رازی هیچ کدوم بر خواجه وارد نشد. اشکال خواجه درسته و این اشکال خواجه باعث می شود که فلک اجزای مختلفه نداشته باشه، یعنی بسیط باشه. اجزای متشابه هم نداشته باشه، یعنی یک پارچه باشه. مصطفی
فلک
هم بله، اینم فرمایش خوبیه. از فلک هم بگذارید میشه فرض کنید مفهوم بود، ولی به کجا ضرر میزنه؟ به هیچ. فرض فوق به هیچ ضرر میزنه.